بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 31 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. بنده رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه قبلی همونطور که خدمتون عرض شد، بحث موانع مسئولیت کیفری یعنی پل ارتباطی فیما بین جرم و مجازات رو آغاز کردیم و خدمتون عرض کردیم که اگر شخصی مرتکب جرمی شد، برای این که به اون مجازات بدیم بایستی از پل مسئولیت کیفری عبور کنیم. برای اینکه از این پل عبور بکنیم، 6 شرط بایستی وجود داشته باشه و 13 مانع نبایستی وجود داشته باشه. یعنی باید تک تک این 13 مانع رو بررسی بکنیم و اگر وجود نداشت میتونیم از پل عبور بکنیم، برسیم به مجازات و مجازات رو به مرتکب بدیم. برای همین بحثی رو تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری آغاز کردیم. عرض شد که شرایط تعدادشون در دل همین موانع گنجونده شده و بنابراین صرفاً ما موانع رو خدمتون میگیم و وقتی موانع عین 13 مورد رو بگیم، مثل اینه که تمام پل مسئولیت کیفری رو برای شما بیان کردیم. بنابراین رسیدیم به اولین مانع و اون هم صغر بود. عرض کردیم که به صراحت ماده 146 افراد نابالغ یا به تعبیر دیگه افراد صغیر، مرتکب صغیر مسئولیت کیفری نداره و عرض کردیم که صغیر هم در واقع منظور کسیه که به سن بلوغ نرسیده. سن بلوغ رو خود قانونگذار میگفت 9 سال برای دختران، 9 سال تمام قمری برای دخترها و 15 سال تمام قمری برای پسرها بود. در لفظ تمام و اینکه تبدیلش کردیم به شمسی هم جلسه قبلی توضیح دادیم، اما گفتیم این در واقع این یک نگاه سطحی به بحث موانع مسئولیت کیفری است و صرفا نمیتونیم بگیم خب حالا اگر مرتکب جرم صغیر بود مانع مسئولیت کیفری است، مجازات نمیدیم. نه، این نگاه سطحی است. بایستی دقیق بشیم تو موضوع و موضوع رو در واقع بشکافیم و تمام ابعادش رو بررسی بکنیم. خب بنابراین ما سراغ اولین مانع هستیم که در واقع صغر میشه و حرفش هم در حرف کلیش اینه که صغیر مسئولیت کیفری نداره، اما میخوایم جزئی بررسیش بکنیم. خب اولین نکته ای که وقتی بخوایم بحث رو جزئی بررسی بکنیم، اولین نکته ای که باید بگیم اینه که سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم، ملاک و مورد نظر ما هستش. یعنی وقتی ما میگیم که مرتکب صغیر، اگر مرتکب صغیر باشد یعنی در واقع نابالغ باشه و معیار رو هم سن قرار میدیم برای بلوغ، میگیم دختر بالاتر از 9 سال تمام قمری میشه بالغ و دیگه از این مانع نمیتونه استفاده کنه، و برای پسر اگر بالاتر از 15 سال تمام قمری باشه دیگه نمیتونه از این مانع استفاده کنه و ما معیار سن قرار میدیم. حالا این سنی که ما مد نظرمون هست، سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم هست. ما کاری نداریم مرتکب چه زمانی دستگیر شده و چه زمانی داریم او رو محاکمه میکنیم. الان 2 سال 3 سال گذشته و الان او از سن در واقع نابالغی و صغیر بودن خارج شده و بالغ شده، کاری نداریم. برای ما ملاک اینه که در زمان ارتکاب جرم نابالغ محسوب می شده یا خیر. اگر بشه مطابق با اون چه که به صورت کلی گفتیم و در ادامه خواهیم گفت، مسئولیت کیفری صغیر نخواهد داشت. خب این نکته کلی اول. نکته کلی دوم، شاید بپرسید بگید آقا این سن رو چجوری متوجه میشید؟ خب مشخصه، خیلی راحته، عرض کردم میریم سراغ اسناد سجلی اون شخص، شخص مرتکب، شناسنامه یا کارت ملیش، و بررسی میکنیم. معادل شمسیش رو هم که خدمتون عرض کردم، چون ما در شناسنامه و اسناد سجلی سنمون به لحاظ شمسی درج شده و محاسبه شده، بنابراین معادل سال شمسی 15 سال تمام قمری و 9 سال تمام قمری برای دختر رو گفتم، گفتم 9 سال تمام قمری معادل سال شمسیش میشه تقریبا 9 سال و 10 ماه شمسی. یعنی ما بررسی میکنیم با توجه به تاریخ تولد اون دختر، ببینیم از تاریخ تولدش تا الانی، تا زمانی که مرتکب جرم شده، زیر 9 سال و 10 ماه است یا بعد از اون. اگه بعد از 9 سال و 10 ماه بود دیگه بالغه، اگر زیر اون بود، زیر 9 سال و 10 ماه بود نابالغه. برای پسر هم همینطور، برای پسر هم تبدیل کردیم به شمسی، گفتیم 15 سال و 6 ماه، 15 سال و نیم حدوداً سن بلوغ به صورت شمسی اگه تبدیل کنیم سن بلوغ پسر محسوب میشه. بنابراین تاریخ تولدش رو نگاه میکنیم، اگر بیشتر از 15 سال و 6 ماه داشت دیگه بالغ شده، و اگر زیر 15 سال و 6 ماه بود، 15 سال و 6 ماه شمسی تأکید میکنم، در واقع میایم و او رو خدمت رو عرض شود که مجازاتش میکنیم، او رو نابالغ محسوبش میکنیم. عذرخواهی میکنم اگر که گاهی اوقات من توقف میکنم، به لحاظ تماسی که روی گوشی میاد و مجبور میشم یه توقفی بکنم یا یه پرش ذهنی ایجاد میشه. خب خدمت رو عرض شود که پس دومین نکته این بود که با توجه به اون اسناد سجلی ما سن مرتکب رو در میاریم. حالا نکته ظریفی که داره اینه که گاهی اوقات بعضی اشخاص هستن که اسناد سجلی اساسا ندارن، مرتکب جرم شده اسناد سجلی نداره، یا حالا اسناد سجلیش در دسترس نیست، خودش هم میگه من تاریخ تولد رو نمیدونم. اگر اسناد سجلی در دسترس نباشه، خب میشه با مشخصاتی که میده داره ثبت احوال استلام کرد تاریخ تولدش رو. اما بعضیان اساسا ثبتی نداشته ولادت اونها در اداره ثبت. خب مصداق اون رو من در کارگاه مدنی یک در کانال اگر مطالعه بکنید تو مبحث اشخاص، مبحث ولادتشون، کامل توضیح دادم که چه فروزی داره، چه اتفاقی ممکنه بیفته که شخصی اساسا اسناد سجلی نداشته باشه. حالا فرض کنیم اون شخص اسناد سجلی نداشته باشه، میفرستیمش دیگه پزشکی قانونی تا پزشکی قانونی بررسی بکنه، سن تقریبی اون رو به ما اعلام بکنه تا ما ببینیم در زمان ارتکاب جرم بالغ بوده یا غیر بالغ. اینم نکته دوم. نکته بعدی که به صورت کلی بایستی بگم خدمتون این هستش که در حقوق مدنی، کسی که کارگاه‌های حقوق مدنی من رو گوش دادن، در مدنی 3 و مدنی در واقع 1 هم همین اشاره رو کردیم تو بحث مهجورین، گفتیم در حقوق مدنی ما صغیر رو دو قسمت تقسیم میکنیم. یکی صغیر غیر ممیز هست، یعنی صغیر یا نابالغی که قوه تمیز و تشخیص خوب رو از بد از همدیگه نداره، و دو صغیر ممیزه، صغیر غیر ممیز، صغیر ممیز. صغیر ممیز یعنی نابالغی که قوه تمیز و تشخیص خوب و بد رو از هم داره. اگه بخوام ملموس مثال بزنم، مثلا تو پسرها گفتم خدمتون سن بلوغ قانونگذار گفته 15 سال تمام قمریه، یا همون 15 سال و 6 ماه شمسی. پس یه پسر 4 ساله قطعاً صغیره، یه پسر 14 ساله هم قطعاً صغیره، هر دو صغیرن. اما به نظرتون کدومشون قوه تمیز و تشخیص خوب و از بد دارن؟ مسلما میگه 14 ساله دیگه. پس 4 ساله میشه غیر ممیز، 4 ساله میشه غیر ممیز، 14 ساله میشه ممیز. البته خب معیار ممیز و غیر ممیز سن نیست تا که بگیم حالا مثلا اگه پسر این سن بود ممیز، اگر زیر اون بود غیر ممیز. نه، بایستی کیس به کیس نگاه کرد، مورد به مورد ببینیم صغیر قوه تمیز داره یا خیر. اما بعضی از سنهای کودکان هست، خب به هر حال دیگه تقریبا همه ادعا میکنن که بله، مثلا یه پسر بچه 4 ساله عرفن و معمولا و اصولا اینه که صغیر غیر ممیز محسوب میشه. خب به هر حال این تقسیم بندی رو ما در حقوق مدنی داشتیم. در حقوق مدنی خیلی اثر داره. مثلا یکی از آثارش این هستش که خدمت تو عرض شود که ما کلیه عقودی که و اعمال حقوقی که در واقع صغیر غیر ممیز انجام میده رو محکوم به بطلان میدونیم، چه به نفعش باشه چه به ضررش باشه. در صورتی که در خصوص صغیر ممیز این گونه نیست، تقسیم بندی داره. خب ما کاری به بحث حقوق مدنی نداریم، میخوایم ببینیم این تقسیم بندیه در حقوق جزا هم اثری داره یا خیر. بله اثر داره، یعنی بایستی بدانید اثرش چی بود. یکی از آثارش اگه یادتون باشه تو بحث معاونت گفتم، یادتون هست گفتم تو بحث معاونت اگر که مباشر جرم صغیر باشه و معاون او شخص نابالغی باشه، شخص ببخشید بالغی باشه یعنی غیر مهجوری باشه، تفکیک میکردیم، میگفتیم اون شخص بالغ یه موقع اومده از صغیر به عنوان وسیله استفاده کرده، یه موقع از صغیر آمده به عنوان وسیله استفاده نکرده، بلکه صغیر هم علم داره هم اختیار داره و در واقع اون شخص بالغ میشه معاون و صغیر میشه مباشر. تو این دو فرض مجازات بالغ متفاوت بود، اینو گفتم قبلا اگه یادتون باشه. اما اونجا گفتیم اگر صغیری که جرم رو انجام داده صغیر غیر ممیز باشه، یک اماره ایست برای ما بر این که بگیم از صغیر به عنوان وسیله استفاده شده. یادتون هست؟ خب این یه اثرش بود. اما اثر دیگرش هم اینه که صغیر ممیز بودن یا نبودن در مجازات اون صغیر آیا تأثیری داره یا خیر؟ ببینید عرض شد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی هیچ تفاوتی رو که بخواد تصریح بکنه در قانون بین صغیر ممیز و غیر ممیز نذاشته، تفکیکی نکرده بین اونها، به صراحت هیچ تفکیکی نکرد. ولی زمانی که داشت مجازات های صغیر و نابالغ رو، حالا بگیم مجازات یا اون ضمانت اجراهایی رو، اینجوری بگیم بهتره، ضمانت اجرایی رو برای رفتار مرتکبی که صغیر هست، برای رفتار مجرمانه مرتکبی که صغیر هست تعیین می کرد، در پس ذهنش تفکیک گذاشت بین صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز، که حالا در ادامه این تفکیکه رو بهش اشاره میکنم، میگم که کجاها پس ذهن قانونگذار این بوده که آمده تفکیک گذاشته بین صغیر ممیز و غیر ممیز. در چی؟ در اون اعطای ضمانت اجرایی که به او داده. مثلا حالا همجه یه اشاره جزئی بکنم، در خصوص نابالغی که اومده جرم تعزیری انجام داده، قانونگذار پس ذهنش این صغیر ممیز و غیر ممیزه بوده، بنابراین اومده گفته آقا کلیه صغیرهایی که زیر 9 سال دارن، زیر 9 سال تمام قمری دارن، مبرا از مسئولیت کیفری هن و نه مجازات میشن نه هیچی دیگه، هیچ، مطلقا مبرا از مجازات. که اما در واقع اونهایی که بالا 9 سالن یه اقدام دیگری برشون انجام میشه که اینو انشالله توضیح خواهم داد در ادامه. پس اینم نکته بعدی و فعلا داریم نکات کلی رو میگیم که اینها در پس ذهن شما، مبنای ذهن شما قرار بگیره. خب مطلب بعدی اینه که به هر حال بچه ها صغیر چه آمده باشه یک در واقع بالغی از او استفاده کرده باشه به عنوان یک وسیله، چه این که در واقع بالغ معاون باشد یا اساساً هیچ بالغی در کار نباشه، خود صغیر بره جرم رو رأساً انجام بده، به هر حال صغیر مباشر جرمه. درسته؟ مباشر جرم صغیره. ما در بحث معاونت آمدیم و مجازات اون شخص بالغ رو در دو فرض تعیین کردیم. گفتیم یه موقع از صغیر به عنوان وسیله استفاده میکنه، یه موقع صغیر خودش اختیار و اراده داره و در واقع مثل وسیله از او استفاده نمیکنه. رفتار اون بالغ معاونت محسوب میشه. خب ما اومدیم اونجا مجازات معاون رو، مجازات اون بالغ رو، به خاطر اینکه داشتیم بحث معاونت رو میگفتیم خدمتتون عرض کرد، گفتیم صغیر که مباشرتاً جرم رو انجام داده بعداً میگیم که چه مسئولیتی بهش میدیم، چه ضمانت اجرایی بر رفتارش داریم. و بنابراین ما الان میخوایم همین رو بگیم، میخوایم ببینیم به هر حال مباشر جرم، چه یک بالغی پشت قضیه باشه چه نباشه، خودش رأساً جرم رو انجام بده، میخوایم ببینیم که مسئولیت کیفری داره یا خیر، چه ضمانت اجرایی قانونگذار برای رفتار مجرمانه‌ای که توسط صغیر ارتکاب میابد قائل شده. خب پس دقت کنید، ما با نابالغ یا صغیر، پسر زیر 15 سال تمام قمری و دختر زیر 9 سال تمام قمری سر و کار داریم که جرمی رو انجام داده، حالا یا جرم تعزیری انجام داده یا جرمی که مستوجب قصاصه انجام داده یا جرمی که مستوجب حده انجام داده یا جرمی که مستوجب دیه است. بنابراین ما میخواییم ببینیم چه برخوردی با صغیر باید بکنیم. اینکه قانونگذار آمد در یک ماده گفت آقا نابالغ مسئولیت کیفری ندارد، آیا هر کدوم از این جرائم رو با همه این مجازات رو اگر انجام بده مطلقاً مسئولیت کیفری نداره یا نه بایستی تفکیک بکنیم وارد قضیه بشیم؟ گفتیم که قطعاً با ماده 146 نمیتونیم پاسخ بدیم، چون فقط ماده 146 میگه آقا نابالغ مسئولیت کیفری نداره. میریم سراغ ماده 148، میبینیم گفته که در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشه. خب پس میخوایم صغیر رو، نابالغ رو ببینیم چه ضمانت اجرایی داره، چی کارش کنیم الان که جرمی مرتکب شده. رسیدیم به یه مانع، قانونگذار کلی گفته که آقا مانع مسئولیت همین نابالغیش، همین صغرش مانع مسئولیت کیفری است. خب پس چی کار کنیم؟ دقت کنید، عرض شد در ماده 148 قانونگذار گفت که میایم و به نابالغ یا به اون صغیر اقدام تأمینی تربیتی اعمال میکنه. پس این نکته آزمونی رو همینجا اشاره بکنم. بچه‌ها به نابالغ ما مجازات نمیدیم. اون چه به او میدیم اسمش رو قانونگذار گذاشته اقدام تأمینی تربیتی. خب حالا گفته چیه؟ گفته بر اساس مقررات این قانون. بنابراین خود قانونگذار رفرنس داده به مواد 88 و 89 همین قانون مجازات اسلامی بخش اول که سال 92 تصویب شد و اونجا آمده مبسوط صحبت کرده. بنابراین ما از جمع مواد 146، 147 و 148 و مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی بخش اولش این گونه با صغیری که مباشرتاً جرمی رو انجام داده، یا به هر حال به طور کلی بگیم جرمی رو انجام داده، ما برخورد میکنیم. به چه صورت؟ اول باید ببینیم بچه ها جرم ارتکابی که توسط نابالغ صورت گرفته چه مجازاتی داره؟ آیا مجازات تعزیر داره؟ یا حد داره؟ یا مجازات قصاص داره؟ یا مجازات دیه؟ باید اینو بررسی بکنیم. اگه جرمی که نابالغ انجام داده جرمی باشه که مجازات تعزیر داره، خوب دقت کنید، پس تفکیک میکنیم بسته به نوع مجازاتی که اون نوع مجازات جرمی که نابالغ انجام داده و بحث رو میگیم. اول میریم سراغ جرمی که تعزیری محسوب میشه، یعنی مجازات تعزیری داره. نابالغ آمده یک جرمی رو انجام داده که تعزیری است، مجازات تعزیری داره. مثلا مثل همون مثال سرقت لپتاپ از مغازه بود که توسط دختر بچه 8 ساله انجام شده بود، یا آدم ربایی که توسط اون پسر 14 ساله انجام شده بود. اینها میشه جرایم تعزیری دیگه، مجازات تعزیری داره. خب قانونگذار اومد و در جرایم تعزیری تفکیک دختر پسری رو گذاشت کنار. پس اولین کاری که کرد تفکیک دختر پسری بود که ما آمدیم تو ماده 147 انجام دادیم، گفتیم دختر 9 سال میشه، 9 سال تمام میشه بالغ، پسر 15 سال تمام. اینو گذاشت کنار، اون تفکیک رو گذاشت کنار، گفت اگر جرم تعزیری توسط نابالغی صورت گرفت من کاری ندارم به دختر یا پسر بودن مرتکب، کاری ندارم که دختر باشه یا پسر باشه، سنشم من دیگه قمری نگاه نمی کنم، من قانونگذار سنشم قمری نگاه نمی کنم، به صورت شمسی نگاه میکنم، سال شمسی برای من ملاکه. دقت میکنید؟ پس اینجوری گفت، گفت اگه مرتکب در زمان ارتکاب چه دختر باشه چه پسر فرقی برام نمی کنه، در زمان ارتکاب جرم تعزیری ها، این فعلا مال جرم تعزیری، گفت اگه مرتکب در زمان ارتکاب جرم تعزیری چه دختر چه پسر زیر 9 سال تمام شمسی باشه، نه مجازاتی داره، نه اقدام تأمینی و تربیتی و نه هیچ. پس اگه دختری رفته لپتاپ سرقت کرده 8 سال داره، یا پسری رفته دوچرخه پسر همسایه‌شون رو سرقت کرده و الان 8 سال و نیمشه، گرفتند اووردن، زیر 9 سال تمام شمسیه، ما درجه آزادش میکنیم، پرونده مختومه میشه، چون چه پسر چه دختر قانونگذار گفت زیر 9 سال تمام شمسی اگر جرم مستوجب تعزیر رو انجام داد مطلقا مبرا از مسئولیت کیفریست. مطلقا، وقتی میگیم مطلقا یعنی حتی اقدامات تأمینی تربیتی هم به اون نمیدیم. اما اگه مرتکب در زمان ارتکاب چه دختر چه پسر باشه فرقی گفتیم نداری، مرتکب جرم تعزیری در زمان ارتکاب چه دختر چه پسر، صغیریست بین 9 سال تا 15 سال تمام شمسی، باز دوباره قمری و کاری نداریم، بین 9 سال تا 15 سال تمام شمسی، اینها هم به مجازات اون جرم نمیرسن. اینجا هم دوباره صغر اونها مانع مسئولیت کیفری است. از باب این که مجازات قانونی اون جرم رو به اونها نمیدیم مسئولیت کیفری ندارن. اما به جاش قانونگذار گفت بیا اقدام تأمینی تربیتی بهشون بده، به این 9 تا 15 ساله بیا اقدام تأمینی تربیتی بهش بده. بنابراین دقت کنین، اگر صغیری آمد جرم تعزیری انجام داد، نابالغی آمد جرم تعزیری انجام داد، به دختر پسرش کاری نداریم، میایم ببینیم در زمان ارتکاب زیر 9 سال تمام شمسی بوده یا نه بالای 9 سال تمام شمسی تا 15 سال تمام شمسی بوده. اگر زیر 9 سال تمام شمسی بود که اصلا هیچ، نه مجازات اون جرم رو بهش میدیم هیچی، کاملا اینجا میگیم صغر او مانع مسئولیت کیفری مطلقا. چرا؟ چون نه مجازات بهش میدیم، نه اقدام تأمینی تربیتی، نه هیچ، آزادش میکنیم بره. اما اگه مرتکب ما، اون صغیر ما در زمان ارتکاب بین 9 تا 15 سال تمام شمسی داشت، اینجا هم باز دوباره صغر او مانع مسئولیت کیفری است، اما نه مطلقاً، به صورت نسبی مانع مسئولیت کیفری است. یعنی چی نسبی؟ یعنی فقط صغیر رو از باب این که مجازات قانونی اون جرم رو به او نمیدیم از مسئولیت کیفری مبرا میکنه، اما اقدام تأمین تربیتی بهش به جاش میدیم. اقدام تأمین تربیتی به جاش بهش میدیم. بنابراین اون پسره که رفته بود 14 ساله که رفت آدم ربایی کرد، مباشرتاً جرم رو انجام داد، زیر 15 ساله تمام شمسی دیگه. درسته که صغر او مانع مسئولیت کیفری است و ما مجازات جرم آدم ربایی رو به او نمیدیم. مجازات جرم آدم ربایی حبس طویل مدت، حبس تعزیه درجه 4 و 5 با توجه به قانون کاهش، اونو بهش نمیدیم. اما به جاش میایم بهش اقدام تأمینی تربیتی میدیم. اینجاست که میگیم در واقع صغر او مانع نسبی مسئولیت کیفری است. خب حالا ممکنه بپرسید بگید آقا این همه داری میگی اقدام تأمینی تربیتی، اصلا چی هست؟ ببینید اقدامات تأمینی تربیتی که بچه قانونگذار شمرده برای صغیر ایناست. یک، گفته تسلیم کردن اون صغیر به والدینش با عقد تعهد، خب این رو تو دادنامش میاره. دو، تسلیم طفل به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر غیر از والدین موقعی که به مصلحت نیست که به والدین تحویل بده. سه، نصیحت اون صغیر توسط قاضی دادگاه، نصیحتش واقع میکنه، تو حکمش می‌نویسه آقا نصیحت. چهار، اخطار و تذکر یا عقد تعهد کتبی از اون طفل هست، در دادنامش می‌نویسه اخطار و تذکر، میفرسته پرونده رو تو اجرای احکام، ما صغیر رو میاریم یه اخطار بهش میدیم، تذکر میدیم، تعهد کتبی ازش میگیریم، میره پروندهش بسته میشه. پنج، گفته دیگه حالا این شدیدترینش، این مورد پنجه، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت بین سه ماه تا یک سال. خب کانون اصلاح و تربیت تقریبا میتونیم بگیم اگه بخوایم واقع بینانه نگاش بکنیم همون زندان اطفال نوجوانان، زندان صغیر محسوب میشه در واقع، چون از اونجا نمیذارن بیان بیرون. خیلی خیلی بخوایم باش برخورد بکنیم، این بند پنج رو اعمال میکنیم و میدیمش در واقع توی کانون اصلاح و تربیت بین سه ماه تا یک سال نگهش دارن. خب این مال کیه؟ این بحث‌های اقدام تأمینی تربیتی عرض شد، مال صغیری است که جرم تعزیری انجام داده، دختر و پسرش فرقی نمی‌کنه، بین 9 سال تا 15 سال تمام شمسی در زمان ارتکاب جرم سن اوست. خب حالا ممکنه بگید استاد اینجا قانونگذار خودشو مسخره کرد یا ما رو، اومد گفت نابالغ مسئولیت کیفری نداره، بعد بین دختر و پسر تفاوت گذاشت و معیار و سن قرار داد، اونم تازه سن قمری، بعد یوهو اومد گفت درست مسئولیت کیفری نداره اما برید بهش اقدام تأمینی تربیتی بدیم، بعد اومدیم دیدیم تو جرایم تعزیری که اولا هیچ تفاوتی بین دختر و پسر نذاشت، ثانیاً معیار سن رو تغییر داد گفت شمسی به جا قمری، ثالثاً آخرش هم اومد مجازات داد بهش. حالا البته اسمشو میذاریم اقدام تأمینی و تربیتی، اما آخرش میشه بگم هم مجازاته، مجازات اطفال اسمشو گذاشته اقدام تأمینی تربیتی، اما مجازات اون جرم نیست به هر حال. اما آخرش یه چیزی در حکمش اوورد. پاسخ باید بگیم بله درسته، اعتراضتون وارده تا حدودی، اما اولا اجازه بدید تا تو سایر جرایم هم بگم، جرایم حدی، جرایمی که مستوجب قصاصه و جرایمی که مستوجب دیه هست، ببینیم اونجا هم تفکیک رو ریخت به همون اصول کلیشو یا نه، بذارید تو اونا رو هم بگم بعد قضاوت کنید. ثانیاً به هر حال قانونگذاره دیگه و این رو، این قانونی است که بایستی رعایت بشه و اصل هم میدونید در علم حقوق اینه که قانونگذار حکیمه، انشالله هم که حکیمه. خب امیدوارم که استفاده کرده باشید، ادامه بحث رو انشالله در جلسیاتی خدمتون عرض خواهیم کرد. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.